أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. آخرین مطلبی که در جلسه دیروز نظر شما بزرگواران مطرح کردیم، تمسک کردیم به اطلاق صحیحه علی بن جعفر و خواستیم از این اطلاق صحیحه علی بن جعفر استفاده کنیم که معتبر است عدم جنابت در طواف، سواء کان توافن واجبن او توافن مندوبا، چون روایت اطلاق داشت. سوال این بود که رجلن طاف بالبیت و هو جنوب فذکر و هو فی التواف قال یقطع التواف فلا یعتد بشیء مما طاف. این روش ننوشته طواف واجب، ننوشته طواف مستحب، بلکه اطلاقش هم طواف واجب رو شامل می شود هم طواف مستحب. حالا باید بیاییم بررسی کنیم که آیا ما دلیلی داریم که بشود طواف مستحب را از این جهت خارج کرد. ببینیم اعتبار عدم جنابت تنها مربوط به طواف واجب هست یا نیست. بنابراین تنها چیزی که می تواند عدم اشتراط طواف مستحبی را نسبت به طهارت دلالت نماید، روایت صحیحه علا ان محمد ابن مسلم بود. در اونجا آمده بود که قال سألت احدهما علیه السلام ان رجل طاف طواف الفریضه و هو علا غیر طهور قال یتوضع و یعید توافه و این کانت تطوعن توضع و صلا رکعتین. که برداشته از این روایت این بود که حضرت تفصیل داده بود بین طواف واجب و بین طواف مستحب، و در طواف واجب اعاده را لازم دانسته بودند، اما در طواف مستحب فقط فرموده بودند که وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند. از باب این که هر طوافی نماز دارد، نسبت به این که جنوب بوده در طواف مستحبی مشکلی از این روایت استفاده می شود برای طوافش نبوده، تنها مشکل برای نمازش هست که این باید الان وضو بگیرد و دو رکعت نماز به جا بیاورد. هر شبت محضر شما بین که این هم این نکته که گفتیم در طواف واجب عاده لازم دانسته شده. اگر بدون وضو به جا آورده، اما در مستحبی گفتیم این چنین نیست، بلکه تنها وضو برای نماز لازم دارست. و مراد از اشتراط طواف واجب به وضو در حقیقت اشتراط به هر یک از غسل وضو است. یعنی طور تصور نکنیم که اگر مسئله وضو مطرح شده دیگه غسل مطرح نیست، یعنی طرف مثلا با جنابت هم میتواند طواف انجام بدن. نه، اینطور نیست، چون سؤال عمومیت دارد. قبلن هم توضیح دادیم در جلسه گذشته و بعضی جلسه در قبل گفتیم علت این که امام علیه السلام جواب را منحصر به وضو دانسته، این به خاطر حیثیت غالبی مسئله است. چون غالبا شخص وضو را حالا فراموش میکنند، انجام نمیدهند. علاوه بر این که اشتراط به وضو، اشتراط به غسل را هم دلالت دارند. اگر ما گفتیم وضو شرطه، خب معلومه که هر جا لازم باشه غسل در اونجا شرط. پس صحیحه یعنی صحیح علا دلالت دارد که در طواف مندوب طهارت معتبر نیست، چون حضرت تفسیر قائل شدن، بلکه در نماز اون طهارت لازم است. گرچه ما گفتیم از اخبار استفاده می شود که اعتبار طهارت در طواف به خاطر نماز است و حکم جز به کل سرایت میکنند. یعنی اگر اون مبنا رو ما بگیریم در رابطه با طواف مستحب هم باید همین حرف رو زنیم که بگیم همونطور که قبلا در یه روایتی خونده شد، اینجا هم اینو بگیم که چون یکی جز است و یکی کله و حکم از جز به کل سرایت میکنه، پس در نتیجه طواف مستحبی هم باید طهارت داشته باشه، چون نماز او لازم طهارت داشته باشد. در طواف که لازمش این است که در طواف مستحبی هم همینطوری باشه، ما در طواف واجب گفتیم، منتها با توضیحاتی که ما از روایات استفاده کردیم به این نکته رسیدیم که سرایت از جز به کل در باب طواف مستحبی ثابت نیست و تنها در طواف واجب است که لازمه، نه در طواف مستحب. اما در طواف مستحب تنها در نمازش لازمه و این سرایت به خود طواف نمی کند. اما نسبت به صلات طواف مستحب اطلاق ادله طهارت از حدث اکبر مثل حدث اصغر از قرآن و سنت استفاده می شود، چون صلات لا صلات الا بطهور. پس بنابراین تفاوت این شد که در باب طواف واجب بگیم طهارت معتبره، بلو از باب این که بگیم خب از جز به کل سرایت میکنه، یعنی چون نماز طهارت لازم دارد پس خود طواف هم طهارت لازم دارد. اما در طواف مستحب قید شده که نه، عاده راجب اون لازم نیست، شما فقط برای نماز دو رکعتی که میخواید بخونید وضو بگیرید و اون دو رکعت رو انجام بدید. تا اینجا نتیجه گیری و جمع‌بندی بس این شد که تفاوت وجود دارد بین طواف واجب و طواف مستحب. در طواف واجب طهارت معتبره، هر چه خدمتتون، در طواف مستحب طهارت معتبر نیست. اون بحثی که حالا نم کردیم اون که از جز به کل سرایت میکنه، گفتن این مربوط به مستحبات نیست. اما اگر کسی بخواد احتیاط کنه، الاحتیاطو حسن علا کل حال، در طواف مندوب هم موقع میشود گفت طهارت از حدث اکبر لازمه، این دیگه جنبه افضلیت پیدا میکنه. ولی لو خلیه و طبعه از این ادله به خصوص این روایت علا که تفصیل درش مطرح شده بود استفاده می شود که در طواف مستحب لازم نیست اعتبار عدم جنابت، بلکه در برکت نماز طواف مستحب لازم آدم با طهارت باشه، حالا گاهی لازم با طهارت وضوعی باشه و گاهی لازم طهارت با غسل باشه. خب این بحث هم خوشبختانه تمام شد. مورد دوم بود از مواردی که توقف بر غسل جنابت دارند. اولی نماز بود، دومی طواف بود. با اولین تفصیل دادیم بین طواف واجب و طواف مستحب. الثالث صوم شهر رمضان و ارشد خدمتونی که و قضا اوهو صوم شهر رمضان یا صوم قضایهی بمعنى انه لا يسه اذا اصبح جنبا متعمدا ولو ناسيا للجنابه این ارشد خدمتونی که حق نداره که با حالت جنابت این روزش رو سرانجام میرسانه. و اما سایر و سیام معدا رمضان و قضاهو یا قضایهی مثلا یبتلو بالاسباح جنوبن و این کانت واجبه، باید دارم اینطور باشه لا یبتلو بالاسباح جنوبن و این کانت واجبه، دارد امارت همینطوری است. اجمالا قسم سوم از اموری که متوقف است بر غسل از جنابت روزه ماه رمضان و قضای روزه ماه رمضانه، به این معنا که جایز نیست شخص صوب کند متعمدن یا ناسیان للجنابه، یعنی مثلا فرزند شب جنوب شده، این متعمدن از شبت نظر شما بین که غسل نکرده یا ناسیان غسل نکرده تا صبح این دو طلوع فجر. سوال این است که این روزه چه وضعی داره؟ خب از اون واردی که حکم به بطلان روزه کردن همینجاست. بعد می فرماید که هر صورت خبرتونی که اما در غیر ماه رمضان یعنی سایر اقسام روزه، گاهی روزه هایی هست بلو واجب هم هست ولی روزه ماه رمضان نیست، قضای روزه ماه رمضان هم نیست، در اونجا وظیفه چه هست؟ اما سایر اقسام روزه ها غیر از روزه ماه رمضان گفته شده که هر شبت که موجب بطلان نمی شود غیر از ماه رمضان و غیر از قضای ماه رمضان، بقیه اقسام روزه بر عنوان وجوه هم داشته باشد موجب بطلان نمی شود با اصباح جنوبن، یعنی اگر کسی متعمدن تا طلوع فجر حالت جنابت داشت، یعنی رضان گفتن با آقا جنوب متعمدن یا ناسیان هر شبت محضر شما ولو روزه واجب این غسل انجام نداده، میگن لطمه ای به این روزه وارد نمیشه. البته یه نکته هست، احتیاط اینه که در روزه واجب ترک کند تعمد اصباح جنوبن را. درسته که حالا ما گفتیم بلو روزه واجب باشه، اما اگر واقعا روزه واجبه بلو روزه ماه رمضان نیست بلو روزه قضا ماه رمضان هم نیست، این باید احتیاط اقتضا میکنه که ترک کند تعمدن که با حالت جنابت تا صبح باقی بمانه. هر شبت خدمت شما بین که البته جنابت عمدیه در اثناء نهار این تمام روزه ها حتی روزه های مستحبی را هم هر شبت خدمتون این که باطل می کنند، کسی در اثناء نهار تعمدن حالت جنابت پیدا می کنه این جنابت مثلا با همسرش همبستر بشود یا یه شکل دیگری. ولی گاهی از اوقات نه، شخص خوابیده تو ماه مبارک رمضان یا غیر ماه مبارک رمضان محتلم می شود. این محتلم شدن دیگه تعمدی در کار نیست، این حتی نسبت به ماه رمضان هم نهایت اینه که می رود و غسلش رو انجام می ده و ضرری وارد نمی کند. در این مسئله که ما مطرح کردیم و توضیح دادیم، از چند جهت باید بحث رو پیش ببریم و مطرح کنیم. یک، آیا معتبر است شخص با حالت جنابت تا فجر باقی نماند؟ یعنی جایز نیست تا فجر باقی بماند در ماه رمضان؟ یعنی شخص عند طلوع الفجر لازم جنوب نباشد در ماه رمضان یا معتبر نیست؟ پس سؤال این است که هل یعتبر عدم الجنابه الى الفجر فی شهر رمضان؟ هر صورت همتون یا گفته شود نه لا یعتبر. این مثل است نسبت به ماه رمضان اون چه که گفته شده مسلم طهارت از حدث اکبر و عدم بقاء بر جنابت تا طلوع فجر، یعنی اون بحثی که ما در طهارت سید خوندیم که فرمود از سال سوم و شهر رمضان و قضائهی به معنی انه لا یسه اذا اصبح جنابا متعمدا و ناسیا للجنابه، این دلیلی که بر این مسئله وجود داره مشهور بین اصحاب مسلمه که باید حتما از حدث اکبر طاهر باشه، بقا بر جنابت نداشته باشد، بلکه ادعای اجماع هم بر اون دارن. نمونه شخصیت هایی که ادعای اجماع کردن جناب علامه در تذکره و منتهاست، جناب ابن ادریس در سرائرشون هست و جناب مرحوم شیخ در خلافشون هست و از ناحیه متقدمین نقل خلافی در این زمینه نشده. میگر مطلبی که از جناب صدوق رضوان الله تعالی علیه مطرح شده که ایشون روایتی را در کتاب مقنع آورده و به تصورشون این مطلب رسیده که گفته این در روایت دلالت دارد بر عدم اعتبار طهارت از حدث اکبر در ماه رمضان. ما گفتیم که دعای اجماع کردن، ما گفتیم مشهور بین اصحابه که نه معتبر است عدم جنابت، ولیکن مرحوم صدوق تمسک به یه روایتی کرده و از این روایت خواسته چنین برداشتی بکنه و نتیجه گیرن که نه لازم نیست، حتی در ماه رمضان هم لازم نیست. این معنا که خدمت آقای نرس کردیم چه معنایی؟ لازم نیست که حتما باید طهارت از حدث اکبر داشته باشد. خب جناب صدوق هم رضوان الله تعالی علیه یک روشی دارن، با اون روش اینه که به مضمون روایاتی که نقل میکنه معمولا فتوا هم میدهد، یعنی این روایت می شود فتوای مرحوم صدوق. جناب محقق اردبیلی در شرع ارشاد در مسئله تردد پیدا کرده که آیا معتبر است طهارت، معتبر است عدم جنابت از حدث اکبر یا نه. تمایل به عدم اعتبار پیدا کرده، یعنی مثل مرحوم سعید رضوان الله تعالی علی، این هم راجبه این موضوع. اون چه به عنوان تحقیق می شود مطرح کرد اینه که مخالفت در مسئله منحصر به همین بعضی از بزرگواران هست که عرض کردیم، اما عرض شود که نسبت به کلام جناب صدوق در آینده اشاره خواهیم کرد که اون روایتی را که در مقنعه آورده ایشون برداشت کرده دلالت بر عدم اعتبار داره. ولی ما برداشتمون که این دلالت بر عدم اعتبار نداره، بلکه روایتی که در اعتبار طهارت عدم بقا بر جنابت متعمدن تا طلوع فجر هم نسبت به ماه رمضان الى ماشاءالله هاست که در ابواب مختلف فقهی بیان شده، هم شهرت داریم هم ادعای اجماع شده از اون جمله شیخ طوسی علامه ابن ادریس و صاحب جواهر هم فرموده که ما ممکنه ادعای تواتر نقل بکنیم و این حکم از قطعیات حساب کنیم. حالا برسیم سراغ روایات، انشاءالله در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.